سلام و درود بر شما. ساعت 11 قبل از ظهر صدای ما را روی موج متوسط 12.96 و 100.5 FM از رادیو آزادی میشنوید. در این برنامه یک ساعته دری من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف با تازه ترین اخبار مطالب و گزارش ها با شما هستم. بخش بیشتر این برنامه به نشر پروگرام مجله فرهنگی رادیو آزادی اختصاص داده شده است. اما در مهمترین گزارش ها می شنوید که سفیر ایالات متحده آمریکا در کابل می گوید ایالات متحده از پلان صلح حکومت افغانستان با طالبان حمایت می کند. گزارش هم داریم در مورد این که وزیر دفاع پاکستان گفته است تروریستان و شبکه حقانی در پاکستان حضور ندارند. اما نخست از همه توجه کنید به تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان. در نتیجه یک حمله انتحاری در منطقه قابلبای در شهر کابل یک تن کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند. قماندان ماموریت حمایت قاطع ناتو میگوید بالای پاکستان فشار وارد می شود تا از حمایت کسانی که در افغانستان دست به تخریب می زنند دست بردارد. اردوی ترکیه میگوید دیروز در جریان تهاجم بر منطقه شمال غرب سوریه 8 عسکر این کشور کشته و 13 تن دیگر زخمی شدند. در نتیجه یک حمله انتحاری در منطقه قابلبای در شهر کابل یک تن کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند. نجیب دانش سخنگوی وزارت داخله افغانستان به رادیو آزادی گفت این حمله انتحاری ساعت 9 صبح امروز توسط یک موتر نو سوزوکی در برابر کاروان نیروهای خارجی در مربوطات حوزه نهم پلیس صورت گرفت. به گفته آقای دانش در این رویداد به نیروهای خارجی آسیب نرسیده است و همه قربانیان غیر نظامیانند. به گفته آقای دانش این انفجار در منطقه قابلبای در مربوطات حوزه نهم پلیس صورت گرفته است. تا اکنون مسئولیت این رویداد را کسی یا گروه به عهده نگرفته است. جنرال جان نیکلسن قماندان عمومی ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان دیروز در یک نشست در شهر چاریکار مرکز ولایت پروان گفت بالای پاکستان فشار وارد می شود تا از حمایت کسانی که در افغانستان دست به فعالیت های تخریبی می زنند دست بردارد. این نشست به هدف بحث روی طرق تامین امنیت ولایات شمال کابل در شهر چاریکار برگزار شده بود و در آن والی های ولایت های پروان، کاپیسا و پنچیر و مقامات امنیتی این ولایات نیز اشتراک داشتند. مقامات قول اردوی 215 میوند میگویند یک شهروند جرمنی که در صفوف طالبان در هلمند دستگیر شد 4 سال را در شهر کویته در پاکستان سپری کرده بود. عبدالقدیر بهادرزوی سخنگوی این قول اردو به آژانس خبری فرانس پرس گفته است این مرد یک سال را در ولایت پکتیا سپری کرده بود و برای یک سال به حیث مشاور مولوی ناصر قماندان قطعه سرخ طالبان در ولایت هلمند کار میکرد. آژانس خبری فرانس پرس با نقل قول از روزنامه دیوالد چاپ جرمنی گزارش داده است این مرد به اسلام رو آورده و توماس کی نام داشت. مقامات امنیتی ولایت بلخ میگویند دیشب در نتیجه انفجارات دو ماین مغناطیسی در شهر مزار شریف 2 تن زخمی شدند. عبدالرزاق قادری آمر امنیت قماندانی امنیه بلخ به رادیو آزادی گفت این انفجارات در چوک نور شهر مزار شریف رخ داده است. بر اساس یک خبر دیگر در نتیجه انفجار یک ماین مغناطیسی در یک موتر رنجر پلیس در شهر پلخمری ولایت بغلان نیز یک تن زخمی شد. مسئولیت این رویدادهای اخیر در ولایت بلخ و بغلان را تا اکنون کسی یا گروه به عهده نگرفته است. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی می شنوید. رهبر مذهبی ایران دیروز از رئیس جمهور سوریه ستایش کرده گفت تهران به حمایتش از وی ادامه خواهد داد. آیت الله علی خامنه ای در حالی از بشار الاسد ستایش می کند که خشونت ها و تلفات افراد ملکی در منطقه غوطه در حومه شهر دمشق جامعه جهانی را شدیداً متاثر ساخته است. آیت الله علی خامنه ای گفت سوریه در خط مقدم جنگ قرار دارد و این وظیفه ماست که از مقاومت سوریه دفاع کنیم. وی از بشار الاسد به حیث یک مثال بزرگ مقاومت یاد کرده است. یک روز قبل از این اظهارات رهبر مذهبی ایران اتحادیه اروپا از روسیه و ایران خواست بالای بشار الاسد فشار بیاورند تا آتش بس را در منطقه غوطه احترام کند. اردوی ترکیه میگوید دیروز در جریان تهاجم بر منطقه شمال غرب سوریه 8 عسکر این کشور کشته و 13 تن دیگر زخمی شدند. از ماه جنوری از آغاز عملیات نیروهای ترکیه بر ضد نیروهای حراست مردمی کردها یا YPG در منطقه افرین در سوریه اول مارچ یکی از مرگبارترین روزها محسوب می شود. تا اکنون در جریان عملیات در سوریه 40 نظامی ترکیه کشته شدند. ترکیه نیروهای حراست مردمی کردها یا YPG را یک سازمان تروریستی می شمارد که به گفته انقره با حزب کارگران کردستان یا PKK روابط نزدیک دارد. نیروهای حراست مردمی کردها یا YPG بخشی از ائتلاف ضد داعش در سوریه محسوب می شود که ایالات متحده آمریکا از آن حمایت می کند. وزارت دفاع آمریکا پیشنهادی را تصویب کرد که بر اساس آن راکت‌های ضد تانک نو جاولین به اوکراین تحویل داده می‌شود. معامله فروش راکت‌های ضد تانک بالای اوکراین حدود 47 میلیون دلار ارزش دارد و پنتاگون روز پنجشنبه در یک اعلامیه گفت این سیستم به اوکراین کمک خواهد کرد که ظرفیت درازمدت دفاعیش را به هدف دفاع از حاکمیت و تمامیت ارضی‌اش بردارد. در اعلامیه وزارت دفاع آمریکا آمده است که با فروش این تجهیزات توازن اساسی نظامی در آن منطقه دگرگون نخواهد شد. جان باز سفیر آمریکا در کابل میگوید ایالات متحده آمریکا از پلان صلح حکومت افغانستان با طالبان حمایت میکند. رئیس جمهور محمد اشرف غنی این پلان صلح را روز چهارشنبه در نشست دوم پروسه کابل ارائه کرد. این در حال است که وزرای خارجه پاکستان و بریتانیا نیز حمایتشان را از طرح صلح حکومت افغانستان ابراز کردند. ستار فروغ جزئیات بیشتر را در این مورد گزارش می‌دهد.
جان باس سفیر آمریکا در کابل میگوید که ایالات متحده آمریکا از گفتگوهای صلح با طالبان مسلح حمایت میکند، اما فشارهای نظامی بر این گروه تا زمان ادامه خواهند یافت که طالبان حاضر به مذاکرات صلح نشوند. این اظهارات آقای باس اولین واکنش آمریکا به پلان صلح حکومت افغانستان است. رئیس جمهور اشرف غنی این پلان را روز چهارشنبه در نشست دوم پروسه کابل ارائه کرد. سفیر آمریکا در کابل دیروز در دیدار با شماری از خبرنگاران خارجی گفت ایالات متحده یک بار دیگر از طالبان می خواهد که بدون قید و شرط با حکومت افغانستان وارد گفتگوهای صلح شوند. آقای عباس گفته است ما از طالبان خواسته ایم که از جنگ دست بکشند و حالا منتظریم که این گروه به اعلامیه کنفرانس دوم پروسه کابل چگونه پاسخ می دهند. رئیس جمهور اشرف غنی در این نشست این ارائه پلان صلح حکومت افغانستان گفت
دی ملی وحدت حکومت طالبان تا دی صلح دغه وړاندیز
حکومت وحدت ملی این پیشنهاد صلح را به طالبان بدون کدام قید و شرط پیشکش میکند. نخست چوکات سیاسی برای صلح وضع شود، آتش بس به میان بیاید، طالبان من حیث یک حزب سیاسی به رسمیت شناخته شوند، ترتیبات برای ایجاد اعتماد گرفته شوند و را برای انتخابات آزاد و عادلانه فراهم شود.
عادلانه او آزاد تاکنوتا لاره هوارش.
سفیر آمریکا در کابل موضع رئیس جمهور افغانستان را بسیار شجاعانه توصیف کرد و از تلاش‌های او در جهت دنبال کردن راه حل مسالمت آمیز برای پایان جنگ از طریق گفتگو ستایش کرده است. جان باس گفت که طالبان فشار بر این گروه در میدان جنگ و فشار بر درآمدهای خود در بخش مواد مخدر و منابع تمویلشان را احساس کردند. وی با تاکید گفت تا زمانی که نتایج این تلاش‌ها مشاهده نشوند، ایالات متحده به حمایت از قوای افغان ادامه می دهد. از سوی دیگر وزیر خارجه پاکستان گفته است که اسلام آباد از طرح رئیس جمهور افغانستان در مورد صلح حمایت می کند. رسانه های پاکستانی به نقل از خواجه آصف گزارش دادند که گفتگو میان طالبان افغان و حکومت افغانستان در حقیقت بحث میان دو قوه سیاسی است و پاکستان از آن پشتیبانی می کند. در همین حال وزیر خارجه بریتانیا در یک خبرنامه که دیروز شام نشر شد از پلان صلح حکومت وحدت ملی افغانستان ستایش کرده است. بوریس جانسن گفته است حکومت افغانستان در چارچوب این پلان به هدف تامین صلح و ثبات در این کشور پیشنهاد واضح اما انعطاف پذیر را در زمینه گفتگو با طالبان ارائه کرده است. وزیر خارجه بریتانیا افزوده است که حالا با طالبان ارتباط می‌گیرد که از این فرصت استفاده کنند، گام به جلو بگذارند و در یک پروسه فراگیر سیاسی سهم بگیرند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
طوری که در خبرها شنیدید، جنرال جان نیکلسن، قمندان عمومی ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان، دیروز در یک نشست در شهر چاریکار مرکز ولایت پروان گفت بالای پاکستان فشار وارد می شود تا از حمایت کسانی که در افغانستان دست به فعالیت های تخریبی می زنند دست بردارد. جزئیات بیشتر را در این مورد احمد هنایش از شهر چاریکار مرکز ولایت پروان گزارش می دهد.
جنرال جان نیکلسن، قمندان عمومی نیروهای ماموریت حمایت قاطع در افغانستان، در یک نشست فوق‌العاده در ولایت پروان به ادامه تعهدات کمک‌های آمریکا به افغانستان تاکید کرد. او گفت به اساس پالیسی جدید ایالات متحده آمریکا، فشارهای لازم بر پاکستان افزایش خواهد یافت تا از حمایت کسانی که ویرانگری‌ها را در افغانستان انجام می‌دهند دست بردارد. جنرال جان نیکلسن بعد از چاشت روز پنجشنبه به ولایت پروان سفر کرده و در شهر چاریکار مرکز این ولایت در یک نشست مشورتی به خاطر تأمین امنیت ولایت‌های شمال کابل حضور یافته بود. او در این نشست گفت:
Because this fight, your fight is our fight. The enemies you are fighting here are our enemies.
او میگوید دشمن مشترک در مقابل ما و شما به این خاطر است که ما با شما هستیم و در کنار شما خواهیم بود. یکی از ماموریت‌های نیروها تقویت و تجهیز نیروهای افغان است که با گذشت هر روز آنها در حال نیرومند شدن هستند. ما امروز به این دلیل نزد شما حضور یافتیم که بر تعهدات ایالات متحده آمریکا بر مردم افغانستان یک بار دیگر تاکید کنیم.
As to the commitment of the United States to the people of Afghanistan.
جنرال جان نیکلسن از افزایش فشار بالای مخالفین مسلح دولت، افزایش نیروهای بین‌المللی و تجهیزات نظامی نیروهای افغان تاکید کرد. وی همچنان در مورد راه‌های رسیدن به صلح در افغانستان گفت وارد کردن فشارهای شدید نظامی بر مخالفین مسلح می‌تواند آن گروه‌ها را به مذاکره آماده سازد. فضل الدین عیار، والی پروان، در نشست گفت به خاطر تأمین امنیت ولایت‌های شمال کابل باید از سوی نیروهای ماموریت حمایت قاطع توجه جدی صورت بگیرد.
آرزو داریم نقاطی که تعدید متوجه ولایت کاپیسا پروان کابل است که در واسای گلبنده و کوی صافی و همچنان یک قسمت از قرابا که امنیت بگرام تعدید میکنه و همچنان سایه ولسوالی تگام کاپیسا را دهی هم خواه اطلاف با پلانوی مشترک در یک تشریح مسایی مشترک با نیروی امنیتی افغانستان دشمنان را از این ساعت کاملا ما نابود بسازیم که تا باسازی صورت بگیره.
در این نشست فوق‌العاده والیان ولایت‌های کاپیسا، پروان و پنجشیر، مقامات امنیتی و نمایندگان مردم این ولایت‌ها نیز حضور یافته بودند. قمندان نیروهای ماموریت حمایت قاطع در افغانستان در این نشست وعده سپرد که در زمینه تامین امنیت و راه‌اندازی برنامه‌های انکشافی در ولایت‌های شمال کابل کمک و همکاری خواهند کرد.
خرم دستگیر، وزیر دفاع پاکستان میگوید تروریستان در قلمرو این کشور پناهگاه‌های امن ندارند و شبکه حقانی هم در پاکستان حضور ندارد. این در حالی است که وزارت دفاع افغانستان میگوید حکومت پاکستان و نظامیان این کشور از تروریستان حمایت میکنند و آنها در خاک پاکستان پناهگاه‌های امن دارند. ستار فروغ با جزئیات بیشتر در این مورد.
وزیر دفاع پاکستان میگوید نصف افغانستان پناهگاه امن برای تروریستان است. خرم دستگیر گفته است که تروریستان در قلمرو پاکستان از پناهگاه‌های امن برخوردار نیستند و شبکه حقانی در این کشور حضور ندارد. رسانه‌های پاکستان از این مقام بلندپایه این کشور نقل کرده که همچنان گفته است ایالات متحده آمریکا باید در مورد شورای هلمند و کشت وسیع خشخاش در این ولایت تشویش داشته باشد. اما سخنگوی وزارت دفاع افغانستان اظهارات وزیر دفاع پاکستان را رد می کند. جنرال دولت وزیری دیشب در صحبت با رادیو آزادی گفت شورای طالبان موسوم به شورای هلمند در ولایت هلمند وجود ندارد.
پاکستان از تروریست‌ها حمایت می کند. او را در خاک خود اجازه می دهند. قطعا در ولایت هلمند و در دنگاه خاک افغانستان ما تروریست‌ها را قطعا اجازه نمی دهیم. ونی اونا امکان دارن که در افغانستان مراکز توریستی را ایجاد کنن. اینا اگر پاکستان بخواهن که جنگ در افغانستان و پاکستان و منطقه ختم شوند، اونا اگر از حمایت توریستا دستبردار شوند، ما به اطمینان گفته میتونیم که جنگ در افغانستان ختم میشه.
مقام های افغان پیوسته گفتند که طالبان و دیگر شورشیان مسلح از پناهگاه های امن در قلمرو پاکستان برخوردارند و به گفتی آنها تا زمانی که این پناهگاه ها از بین بردن نشوند، صلح و ثبات در افغانستان و منطقه تامین نخواهد شد.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
السلام علیکم شنونده های رادیو آزادی، من فیض الله قرداش باز با یک برنامه تازه در خدمت علاقمندان مجله فرهنگی آزادی قرار دارم. در این برنامه داریم سخن هفته در ماورای بیش نخواستن و قناعت به داشته ها و در همین مورد حکایه نیز به جای داستان هفته داریم. استاد عبدالله بختانه نیز به ابدیت پیوست، یادی بعد از وفات از ایشان. ارکستر اینستیتوت موسیقی افغانستان جایزه بین المللی پولر میوزیک پرایس یا نوبل موسیقی را حائز شده است. گفته شنودی با رئیس این اینستیتوت. بانو سارا دیوی هنرمند پر آوازه هند هم سکته قلبی کرد. تونلی که شمال و جنوب افغانستان را با هم وصل می کند چه درد دلی دارد؟ اگر فرصت بود مطالب دیگر، اما قبل بر اینها توجه کنید به اخبار فرهنگی هفته قبل از مهریه انوری.
پروفسور عبدالله بختانه خدمتگار، شاعر، نویسنده زبان پشتو و دری، پژوهشگر و عضو اکادمی علوم افغانستان، به عمر 93 سالگی به اثر بیماری جان باخت. از این دانشمند افغان 100 اثر در گستره شعر، ادبیات، جامعه شناسی، پژوهش به جا مانده است. رئیس جمهور غنی در پیام استاد بختانه خدمتگار را از دانشمندان بزرگ عصر خود خواند و گفت که این بزرگ مرد در جریان عمر خود ده ها کتاب نوشت و در انکشاف فرهنگ کشور نقش بسزایی ایفا کرد. مرحوم پروفسور عبدالله بختانه خدمتگار سالها به کار خبرنگاری، پژوهشگری، شاعری و نویسندگی پرداخت و از وی به عنوان پایه‌گذار چندین نهاد و انجمن فرهنگی یاد می شود. پروفسور خدمتگار را در گورستان آباییش در روستای بختان ولسوالی سرخرود ولایت ننگرهار به خاک سپردند. یاد خیری از حیات وی را در ادامه این برنامه بیشتر می شنوید. سه شنبه گذشته به مناسبت 50مین سالگرد تأسیس ریاست باستانشناسی، سمینار علمی از طرف وزارت اطلاعات و فرهنگ در کابل برگزار شد. با گزارش آژانس باختر، در آغاز این سمینار پوهان محمد رسول باوری سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ گفت که در 50 سال گذشته عرصه باستانشناسی دشواری ها و دستاوردهای داشته است که از آن جمله یکی هم به سرقت رفتن و سوختن 70% آثار موزیم ملی کشور در حوادث گذشته که در آن جمله آثار هم وجود داشت که 90 سال قبل توسط باستانشناسان کشور به دست آمده بود. و همچنان تخریب مجسمه های بامیان که ضایع جبران ناپذیر می باشد. متعاقباً پیام محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان خوانده شد که در قسمت آن آمده اگرچه مدت ها قبل از ایجاد اداره باستانشناسی در این ساحه کارهای مهم صورت گرفته، اما فعالیت های ریاست باستانشناسی اهمیت و تاریخچه خود را دارد که لازم است از تلاش‌های آن ریاست قدردانی شود. در پیام دکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرایی نیز آمده است با آنکه افغانستان بستر خوبی برای فعالیت‌های باستانشناسانه است، ولی به دلیل کم کفایتی مسئولان امور و نیز جنگ‌های خونین چند دهه اخیر این کشور تا اکنون ظرفیت‌های لازم را برای نقش‌آفرینی مثبت در این عرصه به دست نیاورده است. پنج شنبه گذشته یک نمایشگاه عکس در ولایت بامیان گشایش یافت. به گزارش آژانس باختر، این نمایشگاه زیر نام سفر طولانی زنان از دید دوربین های عکاسان از سوی ریاست اطلاعات و فرهنگ بامیان با همکاری یوناما، عکاسان و هنرمندان آن ولایت به مدت 3 روز برگزار شده بود. سید حسین احمدپور سرپرست ریاست اطلاعات و فرهنگ بامیان گفت که در این نمایشگاه علاوه بر نمایش عکس‌ها، برنامه‌های موسیقی محلی و شعرخوانی نیز راه اندازی شد و شماری از فرهنگیان از سوی وزارت اطلاعات و فرهنگ تقدیر شدند.
سخن هفته، چند جمله برای همه.
فلاسفه و عالمان در بخش‌های اجتماعی و دساتیر ادیان و مذاهب خوشبختی و داشتن حیات بی دغدغه را در قناعت و ترک حرص و عدم زیاده‌خواهی می‌دانند، در حالی که بیشخواهی و زیاده طلبی از خصایص بیش از 99% انسان هاست که این تنها در داشتن پول و جایداد نه، بلکه در کسب مقام و منزلت، تحصیل، خورد و نوش و اعتیاد هم بیشتر دیده شده است. و اما این جانداری با نام انسان بیشتر از سایر جانوران در این را پیش قدم است و این نفس هم ماره وی او را تا سرحد مرگ نیز همراهی می کند. اما اعتیاد به قناعت و کوبیدن بر سر نفس تنها به خوشبختی نه، بلکه با آرامش خاطر با فقر نیز سبب می شود و این آرامش ذهنی و فکری نسبت به یک انسان دارا و مالک جایداد و پولدار در نزد ناداران و مالکان کسب و کار عادی بیشتر است. او نه تشویشی و نه بیخوابی دارد که این همه داشته خود را چگونه از شر چپاولگران نگه دارد و نه جار و جنجال ناشی از محاسبه و داد و ستد با دیگران و بنابران ضرب الامثال نه دارد و نه غم می خورد. برعکس این مالکان زر و زورند که به وزن دارایی خود نگرانی و تشویش نیز با ایشان همراه است. هفته قبل حکایتی کوتاه در فیسبوک خواندم در این زمینه در صفحه خواص گیاهان دارویی که پیندوزی چگونه آرامش در ناداری را بر نارامی و نگرانی ناشی از دارایی و خواب راحت در پهلوی زن فرزند ترجیح می دهد. این حکایه چنین است: در روزگاران قدیم کفاش یا پیندوزی پیری نزدیک دوکان تاجری ثروتمند و چاق بساط پهن کرده بود. کفاش شادمانه آواز می‌خواند و کفش پینه می‌زد و شب با عشق و شادی نزد خانواده خیش می‌رفت. تاجر تنبل و پولدار که بیشتر اوقات در دکان خیش چرت می زد و شاگردانش برایش کار می کردن، کم کم از صدای خواندن کفاش خسته شد تا اینکه یک روز از کفاش پرسید: درآمد تو چقدر است؟ کفاش گفت: روزی 3 درهم. تاجر یک کیسه زر به سمت کفاش انداخت و گفت: بیا این از درآمد همه عمر کار کردنت هم بیشتر است، برو خانه و راحت زندگی کن و بگذار من هم کمی چرت بزنم، آواز خواندنت مرا مشوش کرده. کفاش شوکه شده بود، سردرگم و حیران کیسه را برداشت و دوان دوان نزد همسرش به خانه رفت. آن دو تا روزها متحیر بودند که با آن پول چه کنند. از ترس دزد شبها خواب نداشتند، از فکر این که مبادا آن پول را از دست بدهند آرامش نداشتند. خلاصه تمام فکر و ذکرشان شده بود مواظبت از آن کیسه زر. مدتی گذشت تا اینکه روزی پیندوز کیسه طلا را برداشت و به نزد مرد تاجر رفت. کیسه زر را به سمت تاجر انداخت و گفت: بیا سکه هایت را بگیر و ترانه های شادم را پس بده. عرفان مرد، مردی از تبار کار آزموده ادبیات پشتو و یکی از بی‌ریاهای عرصه تحقیق، پژوهش، تاریخ و ژنر شعر پشتو را با خود به دوردست‌های برگشت ناپذیر برد و همگنان وی را به ماتم نشاند. استاد عبدالله بختانه خدمتگار، فردی که تعصب افراطی را در ذهن خود راه نمی داد. همین هم بود که در آوان حیات کمتر مورد توجه بود. اما می دانم بعد از وفات با صدها مقاله و بیانیه، تسلیتگویی و تأسف‌های اندوهگین تا چند روز محدود او را تا کهکشانها بالا خواهد برد. صد دریغ و درد که زنده خوب و مرده بد نداریم. صد افسوس آنهایی که امروز می سرایند، در گذشته با دیدن او کوچه بدل می کردند و این پیر فرهنگ را تحویل نمی گرفتند و این اغماز به سایر غنیمتهای ادب و فرهنگ نیز چنین است که گفتیم. زمانی فردی با جهانی از آمال و آرزوی خدمت به مردم و تاریخ خود کمر می بندد و به صد در و دروازه خود را می رساند تا نگارش مال آمال از درد مردم بلا کشیده خود را به گوش باقیان حیات برساند و دست داشته خود را به مثابه یک کتاب چاپ کند، صدای وی نه تنها خریدار ندارد بلکه شماری به او میخندند که گویا در چنین اوضاع و احوال بد سیاسی او به ادبیات پرداخته است، در حالی که این غوره های نارس از این بیخبرند که ماسوا از ادبیات هرچی به مردم برسد او نارس و خام است و نویسنده آن در نزد اخلاف بیوده سرایی بیش نیست. اگرچه بخش عمده آثار استاد بختانه چاپ شده و این گلایه شامل حال دیگرانی است که در بدر و کوچه به کوچه و دنبال فردی می گردند که آثارشان را با هزینه شخصیش چاپ کند، چون که دولت و حکومت و نهادهای مربوط به فن و فنون سیاسی و برنامه های عوام فریبی و زد و بندها مشغولند و چاپ آثار فرهنگی و ادبی در ردیف‌های پایین پایین پلان‌های اوشان قرار دارد. بیایید طبق معمول استاد بختانه را ما نیز بعد از وفات به ارزیابی بگیریم. بختانه که بود، چه نوشت و عمر پربار خود را به چه کارهایی گذراند و از این مرد در 93 سال عمر خود چه آثاری به باقیان به یادگار ماند و چه آثار دیگر وی چشم برای چاپ است. استاد بختانه ژورنالیست، نویسنده، شاعر و محقق، صد اثر در ژانرهای مختلف در داستان، تذکره ادبی و شعر و نقد، آثار فراوانی به زبان پشتو در این نگاشته است و شماری از آن تا الحال چاپ نشده. استاد بختانه خدمتگار زاده سال 1303 هجری در قریه بختان ولسوالی سرخرود ولایت ننگرهار بود. او تعلیمات ابتدایی و دینی، صرف و نحو، بدیع و بیان، حکمت و منطق را در خانواده، مکاتب و مدارس کابل و زادگاه خود ولایت ننگرهار به سر رساند. او به زبانهای رسمی خود پشتو و دری آثار غنیمتی آفرید و از لسانهای خارجی به روسی تا سرحد ترجمه تسلط داشت و این لسان را در بین سالهای 1963 در شهر مسکو در پوهنتون دولتی لومونوسوف آموزش دید. مرحوم بختانه عضو اکادمی علوم و تا مرتبه سرمحقق و استاد پوهنتون کابل، مدیر مسئول روزنامه هیواد و جریده زیره و به همین سلسله محرر و مدیریت مسئول بیش از 10 جریده، روزنامه و مجله را به دوش داشت و موازی به آن فولکلور شناس مشهور و مدتی هم آمر اداره فولکلور مردم در وزارت اطلاعات و فرهنگ بود. 73 اثر استاد بختانه چاپ شده و تا حدود 28 اثر چاپ ناشده دارد. مجموعه شعری ابر بهاری، احوال و اشعار مرزا عبدالرحیم، تذکره نویسی در ارتباط شعر دری در افغانستان، دیوان خلیفه قاسم چارباغی در گستره ادب دری و مجموعه خاطرات چکچکستان زندباد از آثار او به زبان دری و متباقی همه در پشتو است. استاد بختانه هین حیات در بخش آموزش از مرحومان استاد گلپاچا الفت، صدیق الله رشتین، قیام الدین خادم و عبدالرؤوف بینوا به صفت استاد خود یادهانی می کرد. استاد بختانه در سالهای اخیر و خصوص در چند ماهی واپسین با فشار نوسانی خون دست به گریبان بود و افول او یک ضایعه ادبی است. جایگاه ادبی ایشان بهشت برین باد. موسیقی در کشور ما در دو دهه‌ای که می گذرد سیر نوسانی داشت و این ساز و آوازهایی را که امروز می شنوید یک صده قبل و حتی نیم قرن پیشتر چنین نبود و امروز موسیقی افغانی با تنوع و رنگارنگی که دارد سیر ارتقای خوبی نیز یافته است که ما آن را خیلی زیبا می شنویم. در گذشته یک بستساز و آواز متشکل از دو یا چند نوازنده خاصی بود که در عقب یک هنرمند می نواخت و امروز شکل دست جمعیان از تشکیل ارکستر 36 نفری در چوکات رادیو افغانستان وقت بدین سو در حدود 3 دهه قبل تکمیل شده بود که امروز تا احیای انستیتوت موسیقی به رهبری دکتر احمد ناصر سرمست رنگ بخصوصی دارد و افزون بران در ساحه بین المللی درخشش قابل ملاحظه این ارکستر کسب کرده و هر سال جوایز متعددی را از کشورهای غربی و نهادهای بین المللی به دست می آورد. در هفته قبل ارکستر مربوط به این انستیتوت جایزه بزرگ پولر میوزیک پرایس یا جایزه نوبل موسیقی را مستحق شده که یک جایزه نقدی می باشد که انقریب اعضای این ارکستر برای تصاحب این جایزه به کشور سویدن سفر خواهد کرد. همکارم سعدی زاهل مصاحبه‌ای با اعضای این ارکستر و مسئول نخست آن دکتر ناصر سرمست انجام داده که با هم می شنویم.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام، ما در انستیتوت ملی موسیقی افغانستان قرار داریم. در رابطه به جایزه که این انستیتوت به دست آورده با محترم احمد ناصر سرمست رئیس انستیتوت ملی موسیقی افغانستان، استادان و شمار از شاگردان این انستیتوت صحبت می نماییم. انستیتوت ملی موسیقی افغانستان در سال 2010 در چوکات وزارت معارف پایه‌گذاری و افتتاح شد که این انستیتوت تا اکنون 250 شاگرد دارد. برنامه های این انستیتوت گفته شده که از دو بخش تشکیل شده، تنیم و تربیه عمومی و نصاب ویژه موسیقی و تدریس آلات موسیقی می باشد. در قدم اول میریم با شمار از شاگردان این انستیتوت صحبت میکنیم، میبینیم که با گرفتن این جایزه چقدر در کارهایشان، در پروگرامهایشان تغییرات آمده. میشه خدا با ما معرفی کنیم؟
نام سامیه است، متولد سنف دوم هستم از مکتب انستیتوت ملی موسیقی افغانستان.
شما با کدام آلات دسترسی دارین؟ کدام آله را دوست دارین که بنوازین و تا آله را آموختین؟
خودم ویلون می نوازم که یک آله غربی می باشه.
چطور علاقه مند شدین که ویلون بنوازین؟
خب من از خردکی علاقه داشتم که ویلون بنوازم وقتی که ما در یک جای افسیکونم داره که پرورشگاه است، اونجا طفلان نگاه میکنه، اونجا رفتم از طریق اونم به مکتب موسیقی معرفی شدم که بعد از اون طریق آهسته آهسته علاقه خود تانستم به اون چیزی که علاقه داشتم برسم و ویلون انتخاب کردم.
تا حال را خودت با کدام کنسرت یا اشتراک کردی؟
بله، سفرهای داشتیم به خارج از کشور که سوی سالمان بود که اونجا رفتیم یک کنسرت داریم که ارکستر زهره رفت، اونجا رفتیم کنسرت دیم و چندین کشورهای دیگه.
خب کدام جایزه را بعد استوردین؟
آه خب در کشور که رفتیم اونجا یک جایزه گرفتیم، افتخار کل افغانستان بود.
هر کشوری که میری جوایز را میگیری و حالا جوایزه نوبل هم گرفتین، چی احساس داری؟
خب یک احساس بسیار خوب است و زیاد خوش هستم که اجازه را گرفتیم، چون این جایزه تنها به ما نیست و به مکتب ما نیست. به این جایزه نام افغانستان را بلند میکنه و به مردم ما نشان میده که افغانستان جنگ زده. 30 سال پیش مردم فکر میکرد او افغانستان، سال افغانستان پیشرفت کرد و میتونه دیگه هم پیشرفت کنه.
تشکر.
تشکر از شما.
خب شنونده های عزیز، ما در پیش اتاق تمرین هستیم که جو میبینیم شما را جوانا مصروف نواختن هستن و مصروف تمرین هستن. میریم از شما میپرسیم که آیا کدام کنسرت دارن یا کدام پارچه نوی از تمرین میکنن و می نوازن؟ من اینجا دیدم که خودت بسیار یک کانگوی مقبول می نواختی. میشه که برای ما بگویی که چقدر وقت است که در این انستیتیوت هستی؟
3 سال میشه که در انستیتیوت هستم.
آل سنف چند هستی؟
آل سنف 6.
چطور علاقه مندی پیدا کردی که تو یک آله ضربی را بنوازی؟
من خودم علاقه داشتم که آله ضربی را بنوازم.
تمرین میکردین؟ آیا کدام کنسرت دارین؟
برای همین آل تمرین داریم، بعد از چاشت ما یک کنسرت میتیم.
کنسرت که دارین چند نفر است؟
5 نفر میبشیم، تنها 5 نفر، 1, 2, 3, 4, 5.
5 نفر کدام آلات هم مینوازن؟
2 تا ساکسفون است، 3 تا آله ضربی نواز.
مثلا چی چی؟
مثلا یکیش از کخان، دیگهش از اوت بلاک است، ساکسفون است.
ای پارچه که شما قرار است کنسرت جابتین به نام چی یاد میشه؟
گروپ اکساس است، بخوانم آلمانی است.
آلمانی است. چند فیصد مطمئن استی که در کنسرت یا نه اما تو خوب سعی میتونی بنوازی بدون کدامش؟ اون نام خدا 100%. خب شنونده های عزیز، میبینیم اینجا یکی از استادان انستیتیوت ملی موسیقی استاد شیفته هستن و از استاد شیفته در رابطه با جایزه پولر میوزیک پرایز یا نوبل موسیقی میپرسیم که این جایزه چقدر سر برنامه ها و پروگرام هایشان اثرگذار بوده؟
ما هم به نوبه خود سلام احترام تقدیم میکنیم کسایی که امیل از ما را میشنون. واقعا هر چیز در زندگی ما انتظار یک جرقه های کوچک هستیم که ما را انرژی بده. انستیتوت ملی موسیقی افغانستان یک جایزه را گرفت و رسما چند روز بعد اید بخیر میگره. ما هم یکی از اعضای امو تیم هستیم که امرای دکتر سرمست ما یک جای کار میکنیم، همکار هستیم، جای افتخار است. تا قدم اول میخواییم برای تمام کسایی که میشنوند باید تیره برشان بگویم که ما این جایزه را دست جمعی واقعا گرفتیم، یعنی ابتکار تمام استادای چی عمومی چی استادای مسلکی که در انستیتوت بود دست به هم دادن کارهای ما که دست جمعی با تفاهم با یکی دیگه خود کارهایی که ما انجام میتیم، اینمی باعث حضی شده که ما تانستیم بالاخره به با یک جایزه نایل شیم. دیگه امیدوار هستیم که دور رقابت هم دستاوردهای داشته باشیم و اخبار خوش برای کسایی که میشنون برشان داشته باشیم.
استاد شیفته، میخوایم که احساساتانه در قالب یک آهنگ بر ما بگوین که چی احساس داری؟
خب تشکر. میفهم که سلام اولین کلمه است که ما همیش بر میخوریم امرایش برای طرف مقابل. میخوایم پارچه‌ای که برای اطفالی را کمپوز کرده بودم امیر زمزمه کنم براتون. تشکر. میگه سلام کلید دوستی و مهربانی است، سلام بهترین سرود زندگانی است، سلام 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 سلامتی است و سلام، سلام 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 سلامتی است و سلام. تشکر.
سیر زیاد تشکر.
زنده باشین، زنده باشین.
خب شنونده های عزیز، آهسته آهسته میریم طرف اتاق آقای سرمست و در رابطه با جایزه پولر میوزیک پرایز یا نوبل موسیقی که به دست آوردن با ایشان در زمینه صحبت میکنیم، با ما باشید. در این اواخر ما شنیدیم که شما جایزه را به دست آوردین، میشه که در رابطه با این جایزه که شما به دست آوردین بر ما معلومات بدین؟
انستیتوت ملی موسیقی افغانستان و برنامه های انستیتوت ملی موسیقی افغانستان از روز افتتاح به این طرف توجه جامعه جهانی را به خود جلب کرده و این اولین جایزه ما هم نیست و ما مطمئن هستیم که آخرین جایزه هم نخواهد بود. ما سعی به سعی تلاش خود ادامه میدیم که تصویر مثبت از افغانستان به بیرون از جهان از طریق موسیقی ارائه کنیم. جایزه که شما به او اشاره کردین به تازگی ما گرفتیم، جایزه پولر میوزیک پرایس است و که به نام نوبل موسیقی هم شهرت داره. این جایزه از 1989 به این طرف همه ساله برای دو نفر، یکی در بخش موسیقی معاصر، موسیقی پاپ و موسیقی راک و یا انواع و اقسام دیگه موسیقی های سبک داده میشه، و همچنان به یک نفر کسایی که در بخش موسیقی کلاسیک و یا آموزش موسیقی کار میکنه. معمولا هی برای اشخاص انفرادی داده میشه، گاه گاهی ای برای دسته های هنری و نهادهای آموزشی هم اعدام میشه. خوشبختانه امسال از دو برنده اینستیتوت جایزه پولر میوزیک، قره به نام اینستیتوت ملی موسیقی افغانستان و ما منیس مؤسسش به صورت مشترک بر ما اهدا کرد.
آقای سرمست، در دیگر کشورها مکتب و پوانتون های زیاد هستند که در رشته موسیقی کار میکنن، تفاوت کار شما با او مکتبا و پوانتون هایی که در دیگر ممالک هست چی میباشه که شما جایزه پولر را به دست آوردین؟
تفاوت اینستیتوت ملی موسیقی افغانستان با دیگر نهادهای مطرح جهانی است که ما تنها یک نهاد آموزشی نیستیم. ما معتقد به نیروی توانمند موسیقی بر تغییر زندگی انسانها، تغییر اجتماع، بهبود زندگی اطفال و نوجوانا، و به مترتیب منیس وسیله بر نزدیک ساختن نه تنها اقوام افغانستان با هم دیگر، بلکه نزدیک ساختن افغانستان با جامعه جهانی، و استفاده از موسیقی برای گفتگوی فرهنگی استفاده میکنیم. به خاطر برنامه های ما متفاوت تر از دیگر نهادهای است که اونا برنامه هایشان تنها و تنها برنامه های آموزشی است. ما نه تنها یک نهاد آموزشی هستیم، ما یک نهاد بشری هم هستیم و ما یک نهاد فرهنگی هم هستیم. شما میبینین از یک طرف ما برای بازسازی موسیقی افغانستان کار میکنیم، از طرف دیگر ما مصروف گفتگوی فرهنگی و دیپلماسی فرهنگی هستیم، از دیگر طرف ما زمینه بهبود زندگی اطفال آسیب پذیر که از طریق قبلا به جاده ها مصروف دست فروشی بودن و یا از طریق پرورشگاه ها به اینستیتوت میان، در اینجا فراهم میسازیم، و به مو ترتیب شما میبینید که ما آگاهانه با استفاده از موسیقی برای بهبود جایگاه زن در جامعه و همچنان تساوی جنس و توانمندسازی بانوان کار میکنیم. برنامه های اینستیتوت و تعهدات اینستیتوت نه تنها در مقابل آموزش موسیقی، بلکه در مقابل چالش های اجتماعی و بهبود زندگی انسان ها دلایل است که ما را متفاوت نسبت به دیگر اینستیتوت ها ساخته و باعث میشه که ما پیهم جوایز مختلف از در نقاط مختلف دنیا به دست بیاریم.
شما انتظار زیرم داشتین کم چو جایزه را به دست بگیرین؟
ما خود کاندید جایزه نکردیم. معمولا جوایز بین المللی موسیقی توسط دیگر نهادها و اشخاص اهل خبره در سطح دنیا نامزاد میشن، بعد نهادها خودشان تصمیم میگیره که کی را جایزه را بدن و کیها مستحق جایزه هستن بر بنیاد عموم معیارها و ارزشهایی که نهادهای مختلف جهانی برش پابند هستن.
جایزه که شما به دست آوردین آیا کدام مساعدت و مالیم داره به خاطر ظرفیت و ارتقای اینستیتوت؟
جایزه را که ما تازه برش گرفتیم، برای هر برنده این جایزه در 1,000,000 کرون سویدنی داده میشه که معادل 1,20,000 دلار آمریکا.
در گذشته زیاد جایزه خوب را گرفتین و این پیهم بودن این جوایز چقدر تاثیرات سر نوازنده ها، سر کسایی که در اینستیتوت میاموزن داره؟
طبعا هر جایزه که اینستیتوت ملی موسیقی افغانستان میگیره و هر باره که ما سرخط خبرها قرار میگیریم و از طریق موسیقی میتونیم نقش سازنده برای تغییرات اجتماعی و فرهنگی در کشور داشته باشیم، این مسئولیت رهبری اینستیتوت ملی موسیقی افغانستان، مسئولیت دانش آموزان اینستیتوت ملی موسیقی افغانستان و مسئولیت اساتید اینستیتوت ملی موسیقی افغانستان بالاتر میبره و ما را مجبور میسازه که با تعهد بیشتر، با تلاش بیشتر برای جایگاه که ما به دست آوردیم، برای حفظ این جایگاه و برای معرفی بهتر برنامه های ما و دستاوردهای ما در سطح ملی و بین المللی کوشش کنیم. این اولین جایزه نیست. ما در سال 2017 اینستیتوت ملی موسیقی افغانستان جایزه الهه آزاد موسیقی را از طریق نهاد بین المللی فریموز به دست آورد که این جایزه به خاطر پابندی اینستیتوت ملی موسیقی افغانستان برای تساوی جنس و توانمندسازی بانوان از یک طرف و تضمین آزادی بیان از طریق موسیقی اهدا گردیده بود. پیشتر از اون ما در سال 2015 جایزه وینیو اوارد از یونسکو به دست آوردیم که این جایزه بر اینستیتوت ملی موسیقی افغانستان منعیس یکی از مبتکرترین نهادهای آموزشی جنوب آسیا و اقیانوس آرام اهدا گردیده بود. و در پیشتر از اون ما در سال از جوایز مهم دیگه که ما داشتیم یکی هم جایزه حقوق موسیقایی است که توسط شورای موسیقی جهان که نهاد مشوره‌دهی بر یونسکو در سطح دنیا است، این جایزه را به خاطر تضمین برنامه اینستیتوت ملی موسیقی افغانستان برای تضمین حقوق موسیقایی اطفال، نوجوانان و مردم افغانستان داده شد و امور رقم که از نامشان پیداست حقوق موسیقی.
اعضای ارکستر که شما دارین به می اکتفا میکنین یا تصمیم دارین که کسایی که تازه نفس هستن وارم عضو ارکسترتان بسازین؟
ما 11 دسته هنری داریم که از این جمله 3 ارکستر بزرگ داریم. ارکستر ملی افغانستان که تازه ما را ایجاد کردیم، ما هنوز به جامعه معرفی نشده. در حدود 2 هفته بعد ما اولین برنامه خود ارکستر به نمایش میگذاره. در پالش ما ارکستر جوانان افغانستان داریم که در حدود 40 حوز داره. به تعقیبش ارکستر کوچکتر اما مهمتر و که دستاوردهای بسیار بزرگ داشته و در سطح دنیا مطرح است، ارکستر بانوان افغانستان است که 30 عضو داره و تحت نظر یک رهبر جوان ارکستر که خود از یک خانم است و از افغانستان تحت نظر از یک کارا و برنامه خود پیش میبرند. در پالی از ما دسته قوالی خانه را داریم، دسته ستاره سرود داریم، 3 دسته سازهای محلی داریم، انسامبل گیتار داریم و انسامبل آلات ضربی داریم. تعداد زیاد شاگردای ما بر برنامه های آموزشی بیرون از کشور مسافرت میکنند. اشتراک در ارکسترها و نواختن در ارکستر بخش از برنامه های عملی و نصاب درسی شاگردای ماست که هر شاگرد بعد از صنف ششم باید به دسته هنری تنظیم شود. طبعا مثلا تعداد ارکسترا به تعداد نوازنده های زیاد میشه، برای اینکه هر صنفی که بالاتر میشه ما فرصت برای دیگران مساعد میسازیم و به این ترتیب ارکسترا هم از یک طرف از تعداد نظر به تعداد بیشتر میشه تعدادشان و از طرف دیگر کسایی که فارغ شده جانشین از نوازنده های جوانتر در دسته ها میگیرن.
تشکر باید در اخیر ای که در دهه آهنگا شما از اما آهنگ های فولکلوریک سابقه استفاده میکنین یا ای که شما کدام نوآوری های دیگه ایم دارین؟
اینستیتوت ملی موسیقی افغانستان همیشه به طرف فردا میبینه. ما بر بنیاد تعهد اساسی ما از یک طرف مسئولیت بازسازی سنت های موسیقی افغانستان و حفظ نگهداشت داریم، از طرف دیگر ما تعهد ماست که ما بر تنوع موسیقی در کشور کار میکنیم و گپ دیگه که به بخش عمده و اساسی کارهای ما تشکیل میده که ما از طریق موسیقی میتونیم نقش بر تغییرات اجتماعی هم داشته باشیم. به او خاطر بر بنیاد برنامه های ما که بازسازی موسیقی است، ما آهنگ های قدیمی افغانستان با دسته های مختلف خود بازسازی میکنیم. شما اگر با کارهای ارکسترهای بزرگ اینستیتوت ملی موسیقی افغانستان آشنایی داشته باشین، شما میبینید که رپرتوار و یا برنامه های از اینا از یک طرف از کارهای موسیقی کلاسیک غرب تشکیل شده و از طرف دیگر در جزء برنامه از اینا اجرای آهنگای ناب افغانی و بازسازی از این آهنگا به صورت سازی و بدون کلام است که ما این با یک ترکیب بزرگ از سازهای اروپایی و سازهای افغانی همش اجرا میکنیم. مثلا شما میتونین به ثبت 4 فصل ویوالدی که یکی از شاهکارهای موسیقی کلاسیک جهان است، شما می وقتی که مشنوین این دیگه 4 فصل نیست که یک ارکستر اروپایی اجراش کرده. ما همیشه در ترکیب ارکستر سازهای افغانی را هم شامل می سازیم و تنظیم جدید از شاهکارهای جهان اروپا را به شنونده های موسیقی پیشکش می کنیم. امور رقم که قطعات افغانی را با استفاده از پرنسپ های هارمونی و ارکستریشن اروپایی بازسازی می کنیم، نوسازی می کنیم و مدرن سازیش می کنیم. و در قسمت کارهای جدید ما شما حتما شاهد هستین و ما هم به خاطر دارم که قبلا رادیو آزادی زمانی که ما برنامه های بزرگ و یا کارهای را بر سهم خود برای تغییرات اجتماعی بازی کردیم، مثل ارائه سرود زن، ثبت رادیو و تلویزیونی از سرود زن که ما بعدا این را به اختیار تمام رسانه ها قرار دادیمش و یا سرود دختر و یا سرود طفل و یا سرود نوروز، ما یک تعداد آهنگا را همیشه دوباره کامپوز میکنیم، کارهای نو می داشته باشیم. در پولیش مصروف نواختن قطعات کلاسیک اروپایی به شکل با تنظیم های جدیدش هست. معمول قمه که قطعات افغانی رو نوسازی میکنیم و با معیارهای جدید برای جامعه پیشکش میکنیم.
تشکر.
خواهش میکنم.
در یادهانی از ما در این هفته دوست همیشگی مجله فرهنگی آزادی زهرا از میکرو ریان کابل در مورد سالنگ و دردهای ناشی از بی‌توجهیان مطلبی را برای ما برگزیده و ارسال نمودند. سالنگی که مثل موترها و وسایلی که با تحمل اضافه بارهای طاقت فرسا با مشقت زیاد از آن عبور می کند. شارای سالنگ به خصوص تونل آن نیز نالش های پیهم و دلخراش این وسایط را نه تنها تحمل می کند، بلکه هر ساعت و هر روز افزون بر قساوت های جوی با عبور وسایط بلند توناج و غیر استاندارد ملکی و نظامی صافی سینه خود را از دست می دهد. سالنگ ها بیشتر از عمر و موعد تعیین شده خود اضافه تر از 50 سال است که باز سینه فراخ وسایط و مسافرین را عبور می دهد و توجه آنچنانی که باید ترمیم اساسی شود تا هنوز صورت نگرفته است و گاهگاهی سالنگ نیز به سبب عقده های ناگشودنی ناشی از عدم توجه همساله جان ده ها تن از انسان ها را می گیرد. خیر، با سپاس از بانو زهرا، حال همکارم عبادالله هنانزی این مطلب را برای شما می خواند.
تونل سالنگ در ارتفاع 3950 متر از سطح دریا و در موقعیت مرکزی کوههای پربرف هندوکش قرار دارد. طول این تونل 2.7 کیلومتر می باشد. کار ساخت این تونل در سال 1337 آغاز و پس از 6 سال در سال 1343 ختم گردید. این پروژه در زمان صدارت داوود خان با همکاری دولت وقت شوروی آغاز گردید. ارتفاع این تونل 5 متر و دارای عرض 6 متر می باشند. بیشتر کار این پروژه توسط نیروهای نظامی قوای کار وقت افغانستان انجام شده است. هزینه احداث این تونل 636 میلیون دلار آمریکایی بوده است. این تونل فاصله بین شمال و جنوب افغانستان را 110 کیلومتر کوتاه‌تر کرده است. این تونل شمال افغانستان را به جنوب افغانستان متصل می‌نماید. قبل از احداث این تونل وسیله تجارت و انتقال از میان کوههای پربرف دره شکاری صورت می‌گرفت. راهی بود اذیت کننده و مشکل با فاصله زیاد. در زمانهای قدیم مردم از شمال به جنوب افغانستان از طریق پنج راه سخت گذر سفر و انتقالات می نمودند. این راه ها عبارت بودند از شاهرای بین بادغیس هرات، از راه مرغاب و کوتل نخودک، شاهرای دوم بین بامیان و مزار شریف، جاده سیوم خنجان به شمالی، جاده چهارم بین بدخشان و پنجشیر، جاده پنجم بین بدخشان و نورستان بود. فعلا دو شاهرای آن یعنی هرات بادغیس و سالنگ ها اعمار گردیده، متباقی خام است. در آینده ها اعمار هر کدام از این راه ها ضروری می باشد. مفکوره وصل شمال به جنوب افغانستان از طریق شاهرای پخته پس از سلطنت امیر شیرعلی خان پیدا شد. شاهان افغانی غرض دفاع و ترقی وطن مجبور گردیدند تا از تولیدات صنعتی مدرن روسیه استفاده نمایند. انتقال چنین وسایل به یک شاهرای پخته و اساسی ضرورت داشت. در سالهای 1302 الی 1308 امیر حبیب الله خان خواست تا از راه شبر سالنگ شمالی را با سالنگ جنوبی وصل نماید. کار این سرک هزینه 40,000 طلای اشرافی و نقره نیکولایی را برداشت. ساخت این سرک توسط اردوی افغانستان و قماندانی مهندس برگیت عبدالغیاث اختتام یافت. این جاده توانست تا حدود مشکلات دولت و مردم را حل کند، ولی سه مشکل را با خود داشت. یکی قیر ریزی نگردیده بود، دوم فواصل زیاد را در برداشت، سوم این که در زمستان زیاده اوقات شهرها به نسبت برفباری مسدود می‌گردید. روی همین علل این جاده نتوانسته بود جوابگوی نیازمندی های مردم گردد. تا آنکه دولت افغانستان با همکاری دولت اتحاد شوروی سابق سرک سالنگ ها را طور اساسی و پخته اعمار نمود. این جاده در خود تونل به فاصله 2.7 کیلومتر دارد. تونل سالنگ در مراحل اول ظرفیت انتقال 600 موتر را در یک شبانه روز داشت. در سالهای 1352 ظرفیت تونل با نصف ماشین‌های هواکشی ظرفیت 2000 ماشین را در یک شبانه روز دریافت نمود. تونل سالنگ الی سال 1993 طبر عادی بر روی ترافیک باز بود. در سالهای 1372 جنگ سخت بین عبدالرشید دوستم و احمد شاه مسعود در گرفت. مسعود و قماندان بصیر سالنگی به منظور جلوگیری از ورود قوت‌های جنرال دوستم جاده را تا فاصله‌های چندین کیلومتر تخریب نمود. این جاده پس از انفجار بم در یک حوض پر آب بزرگ طبیعی از بین رفته شاهراه مسدود گردید. کار احیای مجدد این تونل پس از سال 2002 با همکاری بانک جهانی آغاز گردید. چون تونل در یک ارتفاع نهایی کوه هندوکش قرار دارند، همساله در اثر برفکوچ مسدود گردیده تلفات انسانی را به بار می آورد. سردی این محل در زمستان الی منفی 25 تا 30 درجه سانتیگراد می رسد. این شاهراه با این همه کسالت و توان غیر قابل تحمل خود همه روزه هزاران موتر را از تونل تخریب شده خود عبور می دهد و دولت پلانهایی را با احداث تونلهای جدید از منطقه اولنگ تا دوشاخ را در نظر دارد، به شرط آنکه مجال آغاز کار را دریابد. این بود درد دل شاهراه و تونل سالنگ بزرگ.
مجله فرهنگی آزادی. این برنامه را هر جمعه ساعت 11 قبل از ظهر و تکرار آن را هر سه‌شنبه ساعت 9 قبل از ظهر در موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 شنیده می توانید.
آغاز این هفته کشور هند هنرمندی پرآوازه و خوش‌چهره خود سردوی را از دست داد. هنرمندی که بنابر گفته شماری از هنرمندان کشور ما به افغانستان نیز علاقه فراوانی داشت و در فیلم خدا گوا در ردیف امیتاب بچن رول خوبی را بازی کرده و صحنه‌هایی از آن فیلم در کابل و سایر ولایات تهیه شده است. همکارم جاوید فیضی مطلبی تهیه نموده که آن را برای شما پیشکش می کند.
سردوی هنرمند پرآوازه هندی بود که در صدها فیلم نقش آفرینی کرده است و شمار زیادی از مردم افغانستان علاقمند او بودند. او در سال 1997 از کار در سینما کنارگیری کرد، اما در سال 2012 با بازی در فیلم انگلش و ینگلش دوباره به سینما بازگشت. سردوی در 13 اوت سال 1963 در تامیل نادو واقع در کشور هند به دنیا آمد. سردوی با نام اصلی شیری امیانگر بازیگری را در سن 14 سالگی آغاز کرد، اما برای ورودش به سینما با یک مشکل اساسی روبرو بود و آن هم صحبت کردن به زبان هندی بود و همین باعث شده بود که خیلی ها در ابتدای ورودش حضور او را چندان جدی نگیرند. اما او با هوش و استعدادی که داشت خیلی زود به زبان هندی مسلط شد و توانست به مدت 2 دهه ملکه بی‌رقیب سینمای هندوستان باقی بماند. سردوی در 20 سالگی با متون چکروتی بازیگر مشهور بالیوت و نقش مقابل خود ازدواج کرد. آن دو یک سال و نیم بعد بنابر دلایل از هم جدا شدند. وی سرانجام در جون سال 1996 با بونی کپور تهیه کننده، کارگردان و بزنسمن برادر انیل کپور ازدواج کرد. سردوی دو دختر به نامهای جانوی و کوشی دارد. راج کپور، ریشی کپور، انیل کپور، سانجی کپور، کرشما کپور، کرینا کپور که همگی هنرپیشه هستند از اعضای خانواده و بستگان او می باشند. وی علاوه بر بازیگری به تهیه و تبلیغات جواهر و مواد غذایی نیز مشغول بود. بسیاری از ستاره های دنیای سینما به طور طبیعی از چهره ای که از آنها در فیلم ها می بینیم برخوردار نیستند، اما سردوی از جمله هنرمندان بود که بدون آرایش با چهره واقعی خیلی زیبا بود. سردوی القاب فراوان از کارهای هنری چون ملکه زیبایی و برنده جایزه پادماشری را در سال 2013 دریافت کرده است. سردوی با چشمان و رنگ موی مشکی 170 سانتی قد داشت و در نزد شمار از مغرورترین هنرمندان هندی بود که تا الحال دیده شده. او در صدها فیلم به ایفای نقش پرداخت. این هنرپیشه محبوب و مشهور بالیوت بیش از 265 فیلم در کارنامه هنریش دارد و ملکه سینمای بالیوت در دهه های 80 و 90 میلادی محسوب می شود که پس از ازدواج سالها سینما را کنار گذاشت. در سال 2012 با فیلم کمدی انگلش و ینگلش که نقش زن میانسال و سنتی را دارد و باید برای زندگی در امریکا زبان انگلیسی یاد بگیرد و با فرهنگ آنها کنار بیاید دوباره به بازیگری رو آورد. فیلمی که با استقبال مردم و منتقدان سینمای هند روبرو شد و برای سریدیوی نامزدی جوایز متعدد را به همراه داشت. سریدیوی در فیلم‌های مستر ایندیا، چاندنی، وقت که آواز، انگلش و ینگلش و ده‌ها فیلم دیگر هنرنمایی کرده است. او به این جملات متعهد باقی ماند و می گفت: من همیشه در قلب مردم زنده هستم و تا آن زمان دوری از سینما برای من بی‌معناست. او راز جوان ماندنش را شادی می دانست و می گفت: عشق به من انرژی می دهد. هیچ رازی وجود ندارد، آنچه در درون یک انسان می گذرد در چهره اش منعکس می شود. برای جوان ماندن کافی است شاد و مثبت اندیش بود. سریدیوی می گفت: برای یک هنرمند پایان وجود ندارد و هنوز کارهای خوب من در راست. کاراکترهای زیاد وجود دارد که دوست دارم در آنها ایفای نقش کنم، اما صد دریغ که مرگ مجال رسیدن به آمال او نداد و شنبه گذشته 24 فوریه سال 2018 چشمان زیبای سارا دیوی برای ابد بسته شد و از این دنیا رفت.
شنونده های رادیو آزادی، این شماره از مجله آزادی در همین جا به پایان رسید. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.